من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 20، همین آیه مبارکه ای که الان تلاوت شد. در این آیه کریمه 4 جهت از بحث وجود دارد. بحث اول بحث لغوی هست. یک لغت در این آیه قابل گفتگو هست و او کلمه حاجوکه. کلمه حاجوکه فعل ماضی از باب مفاعله هست. حاج یحاجو محاجتن. پس بنابراین حاجه از باب مفاعله می شود. ثلاثی مجرد او از کلمه حجت مشتق شده حاجوکه. پس اصلش کلمه حجت است. ریشه کلمه حجت از همون ماده حج است. حجه در لغت حج به معنای قصده. وقتی که انسان نیت و قصدی میکنه در اینجا کلمه حج استفاده میشه. حالا متعلق قصد مختلفه. گاهی قصد انسان به زیارت بیت الله الحرام است. میگه حج البیت، یعنی قصد البیت. بیت یعنی همون خانه خدا. گاهی قصد انسان زیارت خانه خدا نیست. قصد انسان به اون نتیجه و مطلوبه که به این اعتبار بهش میگن حجت. وقتی شما به یک دلیلی اطلاق حجت میکنید چرا بهش میگید حجت؟ چون این دلیل را اقامه کردید به قصد نتیجه گرفتن، به قصد رسیدن به اون مطلوب. پس دقت کنید، اینو میخواستم بگم. کلمه حجت با کلمه حج مشترک معنویه، یعنی یه ماده واحده است که معنای مشترک بین هر دوتا قصده، ولیکن اختلافشون به متعلق اون قصده. قصد شما به چی تعلق گرفته؟ یه وقت قصد شما به زیارت خانه خداست، همین حج معروف که میگید. یک وقت قصد شما و نیت شما به اون نتیجه و اون مطلوبه. اینجا میگیم حجت. حجت و کلمه حج با یک دیگر بله ریشه واحد دارن. حالا حاجو که در این آیه مبارکه است از هم کلمه حجت گرفته شده. به معنای چی میشه حاجو که؟ به معنای اقامه طرفینی حجت. یعنی شما حجت میاری، او حجت میاره، که اصطلاحا بهش میگیم بحث کردن، مناظره کردن. ها حاجوکه اقامه حجت از دو طرفه، از دو طرف توجه فرمودید اقامه حجت بشه، هم از طرف شما هم از طرف اونها. خب این جهت اول بحث لغوی که به همین مقدار دیگه. بقیه لغاتی که در آیه مبارکه هست دیگه لغات واضح و روشنی است. بریم جهت دوم، بحث اعرابی. دو تا نکته اعرابی هم در اینجا هست. یک، اولین نکته اعرابی مربوط به جمله و من تبعن، فان حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من تبعن. این من تبعن جایگاه نحویش چیه؟ این من تبعن عطف میشه به اون تای اسلمتو، یعنی در واقع فاعل او میشه، وقت معنی میشه اسلمتو یعنی من پیغمبر، اسلمتو وجهی لله یعنی تسلیم هستم در برابر خدا، و من تبعن یعنی پیروان من هم تسلیم هستن. این اسلمه رو سر من تبعن هم میتونیم در بیاریم، یعنی میگیم اسلمتو و اسلم من تبعن. خب این من موصوله است، اتبعن صله او میشه، این موصول و واصله عطف به همون تای اسلمتو میشه، یعنی اینم میشه فاعل، یعنی نه تنها من تسلیم خدا هستم، پیروان من هم تسلیم خدا هستم. توجه فرمودیم. البته ما یه قاعده ای داریم در علم نه که فرمودن که عطف بر ضمیر متصل مرفوعی وقتی میخواد بشه فعل دوباره باید بله تکرار، یعنی باید با یک ضمیر منفصلی تأکید بشه. مثلا اینطور میگیم جئتو، الان توی عبارت چی بخوام بگیم، جئتو و زیدون نمیتونیم بگیم، باید بگیم جئتو انا و زیدون، یعنی وقتی که میخواهیم یه اسمی را عطف کنیم بر ضمیر مرفوع متصل باید حتما اون ضمیر مرفوع متصل رو تأکید کنیم به یک ضمیر منفصل بعد عطف کنیم. اما در نه فرمودن این قاعده اونجایی است که فاصله زیاد نشه. اگر بین اون ضمیر متصل با اون معطوف فاصله شد دیگه تأکید به ضمیر منفصل لازم نیست. اینا قواعدی است که در ادبیات عرب خوندیم و اینجا باید اینها رو در قرآن مجید تطبیق کنیم. این نکته اول. نکته دوم که مربوط به اعراب در آیه مبارکه، مربوط به جمله اعسلمتم. این اعسلمتم دو تا همزه کنار همه، همزه اولش همزه استفهامه. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اعسلمتم، آیا شما هم اسلام آورده اید؟ ما اسلام آوردیم. اعسلمتم، آیا شما هم اسلام آورده اید؟ این همزه استفهام چه همزه ایه؟ این همزه ای که در اینجا همزه استفهامه چه همزه ایه؟ چون همزه استفهام اقسامی داره دیگه. استفهام حقیقی داریم، استفهام تقریری داریم، استفهام انکاری داریم، استفهام ابطالی داریم. توجه فرمودید، ماشاءالله استفهام موارد زیادی هست. توجه فرمودید. فرمودن بعضی ها که این همزه اسلمتم استفهام تقریریه. تقریر یعنی اقرار گرفتن از طرف مقابل، آیا شما هم اسلام آوردید، میخواد اقرار بگیره از طرف مقابل که آیا شما این کار رو انجام دادید یا این کار رو انجام ندادید. پس این همزه میشه همزه یه چی؟ استفهام تقریری برای اقرار گرفتن از طرف مقابله که خودش اقرار کنه که آیا این کار رو انجام داده یا این کار رو انجام نداده. خب اینجا بحث اعرابی هم تمام، بریم سراغ جهت سوم، بحث بلاغی. یه نکته بلاغی هم در اینجا داریم. نکته بلاغی مربوط به جمله اسلمت وجهی لله. بزرگان فرمودن که این جمله یک جمله مجازیه، جمله مجازی است. توضیح و ذالک، توضیح این مطلب این است که کلمه وجه به معنای صورته در لغت عرب، وجه به معنای صورته. اسلم تو وجهی یعنی صورتم را تسلیم خدا کردم، در حالی که منظور از این عبارت تسلیم تمام وجوده، یعنی در واقع میخواد بفرماید اسلم تو ذاتی لله، تمام ذات من برای خدا و در برابر او تسلیم است. منتها کلمه وجه را به جای کلمه ذات گذاشته. اینو بهش میگن چی؟ از باب علاقه جزء و کل. چطور؟ به خاطر اینکه در پیکر انسان شریفترین و بهترین عضوی از اعضای بدن انسان صورت انسانه. صورت انسان که چشم و گوش و دهان و بینی، که این حواس پنجگانه چهار تاشون توی صورت قرار دارن، چشم و گوش و بینی و دهان. لذا صورت اشرف الاعضاء. این اشرف الاعضاء توجه فرمودید به جای جمیع اون اعضا قرار گرفته، و لذا وقتی که میفرماد اسلم تو وجهی، صورتم را تسلیم خدا کردم، چهره ام را تسلیم خدا کردم، یعنی تمام وجودم را تسلیم کردم. چون وقتی صورت که اشرف اعضا هست تسلیم شد، به طریق اولا بقیه اعضا انسان که رتبه و درجهشون پایین تر تسلیم خواهند شد. لذا در اینجا دقت بفرمایید، اسلم تو وجهی این میشه یک تعبیر بله مجازی از باب علاقه چی؟ جزء و کل. مثل این که میگن مثلا فرض کنید که اعتق رقبتن، رقبه یعنی گردن دیگه، رقبه معنی گردنه، گردن آزاد کن، نه یعنی انسان رو آزاد کن. منتها چون که گردن نسبت به انسان شاهرگ های قلب در این گردن وجود داره و این گردن میشه اشرف اعضاء بدن، لذا در باب آزاد کردن میفرماین که اعتق گردنشو آزاد کن. و چون زمانهای قدیم برده ها رو که برده میکردن ریسمانو به این گردنش میبستن، گویا بردگی ملازم با این گردن بود، چون ریسمانی به گردن، حالا اول که اسیر میکردن بالاخره ریسمانی بگه ولی فرار میکرد دیگه، ریسمانی زنجیری چیزی به این گردن او میبستن که انما گردن او در گروه. اعتق رقبتن، گردنش آزاد کن، یعنی اون ریسمان بردگی را از گردن او بر. لذا اینجا رقبه مناسب میشه در باب عتق، کلمه رقبه مناسب میشه. در باب تسلیم کلمه صورت مناسب تره برای تعبیر از وجود انسان، این صورت مناسب تره، زیرا چهره هر انسانی شاخص وجودی اوست، شخصیت وجودی او هست. این چهره وقتی که تسلیم بشه تمام وجود او بله تسلیم می شود. این هم نکته سوم، جهت سوم بحث بلاغی. بریم جهت چهارم، مباحث تفسیری. شش نکته تفسیری در ذیل این آیه کریمه است که برای عزیزانم عرض می کنم. شش تا نکته تفسیری در اینجا وجود دارد. خب اولین نکته تفسیری چکیده و خلاصه آیه است. آیه بیستم سوره مبارکه آل عمران چه میگوید؟ این آیه بیستم عزیزان بیان برهانی هست بر حقانیت شریعت پیامبر اکرم. در این آیه خداوند یک احتجاج کوتاه میانبر به پیغمبر اکرم تعلیم می فرماید که همین برای حقانیت شریعت رسول خدا کافیه. خوب دقت کنید که اگر شما می خواهیم خلاصه آیه رو براتون بگیم، ولی در واقع تمام محتوای آیه تو همین بیانیست که خدمتتون دارم عرض می کنم. خدا به پیغمبر تعلیم می فرماید یک راه کوتاه میانبر که زود هم به نتیجه می رساند برای حقانیت شریعت اسلام. این راه را اگر بخوام ما به بیان توضیح از کنیم، دو تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این است که شکی نیست که همه ادیان، یهودیت، مسیحیت، ادیان الهی، همه خدا را قبول دارند و تسلیم در برابر خدا را هم لازم می دونند. چون یهودی خدا را قبول داره، مسیحی خدا را قبول داره. بفرمایید عرضم به حضور شما کسانی که دارای ادیان الهی هستن، ادیان ابراهیمی و توحیدی، خب همه خدا را قبول دارن، تسلیم در برابر خدا را هم قبول دارن. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم، رسول خدا می فرماید آقا من در برابر این خدای ادیان ابراهیمی تسلیمم، من در برابر او تسلیمم. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که من حضرت ابراهیم رو قبول دارم که شما هم میگید پیغمبر خدا بود، حضرت موسی رو قبول دارم که شما هم میگید پیغمبر خدا، حضرت عیسی رو قبول دارم که میگید پیغمبر خدا، کتابهاشون رو قبول دارم، پس من تسلیمم. هر کی که خدای متعال فرموده من تسلیم اونها هستم. پس بنابراین دین من دین حق است، چون همه قبول داریم که باید در برابر خدا تسلیم باشیم و من هم در برابر خدای خودم تسلیمم. آنچه را که خدا فرموده همه را من تصدیق کردم. این نشانه تسلیمه. من اگه تسلیم خدا نبودم میگفتم من پیغمبرم و بقیه پیغمبر نیستن. من همه اونا را قبول کردم. به این معناست که من در برابر او تسلیمم، هر کس که او فرستاده من در برابر او تسلیم هستم. پس دین من دین حق است، زیرا دین من بر اساس تسلیم در برابر خداست. شما هم قبول دارید که باید در برابر خدا تسلیم بود. و پس بنابراین دین من هم همین تسلیمو داره میگه. پس بنابراین شریعت من شریعت حق است، چون تسلیم در برابر خدای متعال هستم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این راه راه میانبره. میگیم آقا شما خدا را قبول دارین؟ بله. تسلیم در برابر خدا لازم میدانید؟ بله. خب ما هم تسلیم در برابر خدا هست، پس چرا شریعت ما شریعت باطل باشه؟ ما در برابر خدای متعال تسلیم هستیم و خدا را قبول داریم. نشانش هم اینه که تمام انبیای گذشته تمام کتابهاشون رو، ادیان تحریف نشده اونها رو، همه رو ما قبول داریم. پس معلومه ما در برابر خدا تسلیم هستیم دیگه. خب اون کسی که در برابر خدا تسلیمه، اون دینی که در برابر حضرت حق تبارک و تعالی تسلیمه، اون دین دیگه دین باطل نمیشه که، اون دین دین حق میشه. و علی‌هذا خداوند در این آیه از طریق تسلیم برهانی را به پیغمبر تعلیم میفرماید که طرف مقابلم نمیتونه در این خدشه کنه، نمیتونه به پیغمبر بگه شما در برابر خدا تسلیم نیستی. پیغمبر خدا میگه کتاب منه، این قرآن منه، این ما تمام پیغمبران را تصدیق کردیم، حضرت موسی را، آمن الرسول والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا، ما تسلیمیم، ما سمعیم، ما اطاعتیم، میشنویم، اطاعت می... خب همه اینا نشانه تسلیم دیگه. شریعتی که بر مسیر تسلیم در برابر خدا گام برمی‌دارد، این شریعت که شریعت باطل نمیشه که. مگه میشه تسلیم در برابر خدا باطل و نادرست باشه؟ پس بنابراین دین اسلام چه معرف و مبلغ تسلیم در برابر خداست، این شریعت شریعت حق و نمیتواند شریعت اگه در برابر خدا بود، در برابر پیغمبران خدا بود، اونا را قبول نداشت، خب شما میگفتین این دین دین باطله. ولی دینی که همه انبیا را قبول کرده، همه کتابها را قبول کرده، چطور میشود که این دین، بله بگیم که دینه، بله دینه باطلی هست و دین نادرستی هست. لذا این برهان برهانی است که بیانگر اساس دین اسلام و اساس تمام ادیان الهی است، اساسش همون تسلیم در برابر حضرت حق تبارک و تعالی می باشد. بسیار خوب، پس این چکیده و خلاصه آیه است، این نکته اول. و اما نکته دوم، تفسیر جمله اسلمت وجهی لله و من اتبعن. این کلمه و من اتبعن رو در اینجا برای چی آورده؟ اینو می‌خواستم عرض کنم. پیغمبر اکرم می‌فرماید هم من تسلیم خدا هستم، هم تمام کسانی که تابع من هستن اونا هم تسلیم خدا هستن. این من اتبعن رو برای چی آورده؟ خوب دقت کنید، این کلمه و من اتبعن تعریض به اهل کتابه. چگونه؟ به این نحو که خدا میخواد بفرماید به پیغمبر که به اونها بگو شما پیروان حضرت موسی و عیسی از پیغمبرتون جدا شدید، اون پیغمبرتون تسلیم خدا بود، اما شما تسلیم خدا نیستید، ولی من پیغمبر که پیغمبر خدا هستم، یعنی رسول گرامی اسلام، خودم و پیروانم هر دوتا تسلیم خدا هستیم، هر دوتا تسلیم، ولذا ما همه انبیا را قبول داریم، تسلیم او هستیم. این که پیغمبر پیروان خودش رو در مسئله تسلیم کنار خودش ذکر میکنه، روی این نکته است، روی این جهتی که بگه امت من با من همراهن، هممون تسلیم خدا هستیم، اما شما که امت حضرت موسی و حضرت عیسی هستید، پیغمبرانتون تسلیم خدا بودن، اما شما تسلیم خدا نیستید. پس اینجا این کلمه من اتبعن این پیام ضمنی را دارد که گاهی از اوقات این پیروان از بله انبیاء خودشون جدا میشن. رسول خدا میفرماید که پیروان من از من جدا نیستن، من تسلیمم به همه انبیاء احترام میذارم، اینا هم تسلیمم به همه انبیاء احترام میذارن، برخلاف شما که پیغمبرتون حضرت موسی حضرت عیسی تسلیم بودن و بشارت به وجود من دادن، تو کتابای خودتون هم هست، اما شما تسلیم خدا نیستید، چون این پیغمبر از بنی اسرائیل و طبق دلخواه شما نیست، شما قبول نمی کنید، تسلیم خدا نمیشی. پس این کلمه من طبعاً به این جهت. سه، نکته سوم از نکات تفسیری، تفسیر جمله و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین. اینجا امیین رو میخوام برای عزیزان، مراد از امیین یعنی مشرکین. خداوند در قرآن کریم به مشرکان شبه جزیره عربستان امی میگوید. اینجا کلمه امی در برابر اهل کتابه. اهل کتاب یعنی کسانی که خداوند برای آنها کتاب فرو فرستاده، یهود و نصارا، و به واسطه این کتاب علم و آگاهی نسبت به معارف الهی پیدا کردن. اما مشرکین و بت پرستان چون پیغمبری توشون مبعوث نشده بود، اینها علم به معارف الهی نداشتن. چون که علم به معارف الهی نداشتن، لذا خداوند از اینها تعبیر به امی می کند که اینها امی هستند. پس اینجا واژه امی در برابر اوتل کتابه. به تعبیر دیگه دو دسته هستند، کسانی که اهل کتابند خاطر اون کتاب الهی علم به معارف پیدا کردن، کسانی که اهل کتاب نیستن و به واسطه نداشتن کتاب و پیغمبر اینها علم به معارف الهی پیدا نکردن، از این جهت به اینها میگن امی. یه نکته ای که همینجا دقت بفرمایید اینه که خداوند متعال امیین را با اهل کتاب مساوی کرده. خوب دقت کنید، گفتیم که این آیه میخواد یه برهانی را بیان کنه بر این که همه ما خدا را قبول داریم، همه ما تسلیم در برابر خدا را قبول داریم و هر کسی که تسلیم در برابر خدا هست اون راهش راه درسته. خب اینجا یه انقلتی میشه که خب اهل کتاب قطعا خدا را قبول دارن، بالاخره دینشون دین توحیدی، اما مشرکین که خدا را قبول ندارن، که پیغمبر به اینها بفرماید ما تسلیمیم، شما هم تسلیم هستید یا نه؟ اسلمتم، آیا شما هم تسلیم خدا هستید؟ انقلت، اگر کسی بگوید این خطاب اسلمتم نسبت به اهل کتاب خوبه چون خدا را قبول دارن، تسلیم در برابر خدا را هم قبول دارن، اما امیین که اون بت پرستان باشن، اینها چی؟ اینا که خدا را قبول ندارن که پیغمبر بگوید شما هم باید تسلیم در برابر خدا باشید. ان قلت قلتو، جواب میدن که نخیر، بت پرستان هم خدا را قبول دارن، الله را قبول دارن، نهایتاً اینها برای خدا شریک قائل بودند. خوب دقت کنید، بت پرستان مکه که در شب اینا حضرت ابراهیم رو قبول داشتن، شریعت از همه میدونستن که این کعبه بنای حضرت ابراهیمه، منتها به مرور زمان در اون دین حنیف ابراهیمی تحریف ها به وجود آمد و کشید به مسئله بت پرستی، ولی اینها بت‌ها را به جای خدا قرار نمی‌دادند، شریک خدا می‌دانستند. می‌گفتند خدا خالق عالمه، این بت‌ها مدبر عالمه. یعنی خدا عالم را خلق کرده، تدبیر عالم را سپرده به دست این بت‌ها، اینها هستند که عالم را تدبیر می‌کنند. پس بنابراین این خطاب اسلمتم به مشرکین هم صحیحه که پیغمبر باشه شما هم تسلیم خدا هستی یا نه؟ شما که الله را قبول دارید، شما که خدا را قبول دارید، تسلیم در برابر خدا هم چه قبول دارید، آیا شما تسلیمین؟ که در اینجا توجه فرمودید امیین را خدا میذاره کنار اهل کتاب، چون همه اینها خدا را قبول دارن، همه اینها هم تسلیم در برابر خدا را قبول دارن. پیغمبر میفهمه خب شریعت منم بر همین مدار تسلیم به تمام وجود در برابر حضرت حق تبارک و تعالی. خب تا اینجا از نکات آیه کریمه خدمت عزیزان تا به حال سه نکته را بیان کردیم. خب سه تا نکته دیگه میمونه که انشاءالله اینها رو در جلسه بعد چون فرصت تمامه. بله خب برادر عزیزم آیه نیشابوری فرمودن امی در مورد رسول الله به چه معناست؟ امی هم در مورد رسول خدا به همین معنا، یعنی پیامبری که قبلا کتابی به او داده نشده بوده و علم به معارف قبل از نزول شریعت پیغمبر اکرم هم مثل همین سایر ارزم به حضور شما که افراد شبه جزیره عربستان، ولذا در سوره شورا آیه آخر خداوند می‌فرماید که وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، تو نمیدانستی کتاب چیه، نمیدانستی ایمان چیه. توجه فرمودی پیامبر هم قبل از نزول وحی امی بود، یعنی چون در سرزمینی بزرگ شده بود که در اون سرزمین از کتاب و از وحی الهی و اینها هیچ خبری نبود. امی در پیغمبر به همین معنای امی در بقیه است. منتها رسول خدا با نزول وحی و ارتباط با عالم ملکوت توجه فرمودی از اون حالت امی بودن و عدم علم معارف خارج شد. توجه فرمودی پیروان حضرت هم همینطور، اونایی که پیروی نکردن خب بر همون امیت قبلی خودشون باقی موندن. خب دوستان عزیزم سوال دارید ما آماده هستیم و در خدمتیم، بفرمایید که ان شاء الله استفاده خواهیم کرد. اگر هم سوالی نیست که از محضر سروران عزیزم خداحافظی کنم. ان شاء الله خداوند روح و جان و تمام وجود ما رو با قرآن کریم عجین و معنوس بگرداند، قرآن رو انیس و مونس ما قرار بدهد، انیس ما باشد قرآن، با قرآن انس بگیریم و از حقایق قرآنیه بهترین بهره را ان شاء الله ببریم. تشکر می کنم از همه عزیزانم که از ما تشکر کردند و خدا قوت گفتند. ان شاء الله خدا به همه شما هم قوت عنایت بفرماید، از اون قوت های تمام ناشدنی معنوی که بجوشد از درون شما قوت و حرکت و نشاط به سوی فهم قرآن کریم و حقایق دین مبین اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.